استفاده رو برای ماندن خودش کرده و انگلیسی ها هم از موقعیت علم نهایت سوء استفاده رو می کردن. به هر حال ارتباط علم با مقامات انگلیسی از ابتدای دهه 20 آغاز میشه و نهایت این است که به دلیل استعداد خوبی رو که در کار جاسوسی داشته مورد توجه شبکه اینتلیجنس سرویس قرار میگیره و بخشی از وظیفه نفوذ به درون حزب توده رو به عهده علم میذارن و شبکه گسترده‌ای که زیر رهبری علم ایفای نقش مینموده، عده‌ای از روزنامه نگاران و دانشجویان و فعالان سیاسی کشور بودند که بعدها در کودتای 28 مرداد نقش جدی ایفا کردند. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از ساعت 6 صبح تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. راه و بیراه عنوان برنامه بعدی است که این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. از ساعت 14 دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود. عصرتون خوش.
باید آژانس بیاد، تصمیم رو ما گرفتیم کار رو آغاز بکنیم. کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می‌گیرد.
هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد.
با صراحت اعلام میکنم فعالیت های ایران در زمینه هسته‌ای تهدیدی برای آمریکا.
اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافتیم.
ایشالله که خوب بشه واسه داخل، یه مقدار قیمت ها بیاد پایین، مردم بیاد نفس راحت تری بکشن.
این قرارداد ها و این حرف ها اینا همش بازیه.
راه و بیراه. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این شعار در سال 84 فضای کشور را فرا گرفته بود و مردم که از پیشرفت‌های هسته‌ای کشور احساس غرور می‌کردند و سنگ‌اندازی غربی‌ها خشمگین، این احساس خود را در انتخابات سال 84 در صندوق‌های رأی متبلور کردند. در انتخابات 84 کسی که بیشترین تکیه بر داخل و ایستادگی در برابر غرب را در تبلیغات انتخاباتی از خود بروز می‌داد، محمود احمدی نژاد بود و اقبال مردم به او به خصوص در دور دوم انتخابات که رقابت میان او و هاشمی رفسنجانی بود نشان می‌داد. قاطبه مردم از رویه پیش گرفته شده در برابر غرب در خصوص انرژی هسته‌ای رضایتی ندارد. همانطور که انتظار می رفت، تغییر دولت و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در مرداد ماه 84 به تغییر رویکرد ایران در پیگیری مذاکرات هسته‌ای منجر شد. گروه ترویکای اروپایی با بهره نبردن از فرصت تعلیق غنی‌سازی در ایران که بیش از 2 سال به منظور اعتمادسازی انجام گرفته بود، ایران را عملاً وادار کرد تا برای حل این موضوع راه دیگری را برگزیند. با آغاز به کار دولت جدید، علی لاریجانی از 24 به مرداد 84 دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و جانشین حسن روحانی شد و با در دست گرفتن مسئولیت مذاکره به مقامات اروپایی اعلام کرد که ایران به دلیل زیاده خواهی غرب دیگر حاضر نیست اقدام های داوطلبانه گذشته درباره اجرای پروتکل الحاقی پیمان NPT را ادامه دهد و با قاطعیت تا تأمین حقوق هسته‌ای خود که به دست آوردن چرخه کامل سوخت هسته‌ای است به اقدام های خود زیر نظر آژانس ادامه خواهد داد.
فناوری هسته‌ای را اونجایی که اقتضا بکنه گسترش میدیم و در مورد همه فناوری هسته ایران که شامل همین بحث زنجیره ها هم میشه توسعه پیدا خواهد کرد و تعلیق رو نمیپذیریم. ما تخلفی نکردیم که تعلیق رو بپذیریم. مذاکره تحت فشار رو که فکر میکنن با چماق میتونن یه مذاکره رو از حیز انتفاع بندازن، این از پیش شکست خورده است.
پس از آنکه ایران تصمیم گرفت به تعلیق 2 سالی فعالیت‌های هسته‌ای پایان دهد، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 بهمن ماه 84 به ایران اخطار داد چنانچه غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به طور کامل به شورای امنیت محول خواهد کرد و در 18 اسفند 84 این تهدید را عملی کرد و پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد. در مدت زمانی که چالش هسته‌ای ایران ادامه داشت، شورای امنیت 6 قطعنامه علیه ایران صادر کرد که اولین آنها جنبه غیر اجباری داشت و 5 قطعنامه بعدی تحریم‌های را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. در بهار سال 85 احمدی نژاد در جریان اولین سفر استانی هیئت دولت به خراسان رضوی اعلام کرد ایران به فناوری فراوری اورانیوم و تولید کیک زرد دست یافته است و از آن سال بود که 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شد و ایران رسما به 8 کشور صاحب این فناوری تبدیل شد.
اینک چرخه تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی کامل گردیده و اورانیوم با غنای مورد نیاز برای نیروگاه های هسته‌ای در روز 20 ماه سال جاری یعنی سال 85 هجری شمسی به دست جوانانمان تولید شد.
با راه اندازی مجدد فعالیت‌های هسته‌ای و خبری شدن پیشرفت‌های هسته‌ای دانشمندان ایرانی، غربی‌ها عزم و اراده راسخ ایران در دستیابی به علم و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را درک کردند و متوجه شدند که از طریق تهدید راه به جایی نمی‌برند و به همین جهت دوباره خواستار مذاکره شدند. درخواست‌های مستمر سولانا از لاریجانی باعث شد در 5 اردیبهشت ماه 85 اولین مذاکرات لاریجانی و سولانا در آنکارا آغاز شد. سولانا در بعد به ورود به آنکارا در جمع خبرنگاران گفت:
من با موضوع سازنده به آنکارا آمدم. ما میز مذاکره را ترجیح می‌دهیم. اروپا به این نتیجه رسیده است که ایران به هیچ وجه فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نمی‌کند.
در پایان مذاکرات 3.5 ساعتی آنکارا، لاریجانی هم امیدوار نشان می‌داد و گفت: ما به دیدگاه واحدی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست یافته‌ایم. نشست آنکارا از دیدگاه تیزبین تحلیلگران بین‌المللی مخفی نماند و همه بالاتفاق اعلام کردند به زودی شاهد دور جدیدی از تحولات در پرونده هسته‌ای ایران خواهیم بود. دور دوم مذاکرات با عنوان ایده های جدید در خرداد ماه همان سال در مادرید اسپانیا برگزار شد. در این دوره خبرنگاران از لاریجانی درباره تعلیق پرسیدند. لاریجانی در یک عبارت معنی‌دار تصریح کرد: ما بحث تعلیق را رها کردیم. چرا شما رسانه ها این بحث را دنبال میکنیم؟
مسئله تعلیق رو ما از قبل گفتیم. نظرمون چیزی در واقع تاکتیکی نیست. ما نظرمون در این مسائل یه مبانی اصولی داره و فکر میکنیم پیشنهاد خیلی غیر منطقی است که ما قبل از اینکه هر مذاکره انجام بدیم از قبل همه چیز تعطیل کنیم.
در اوایل تیر ماه لاریجانی با یک بسته پیشنهادی به وین رفت. این بسته که به پیشنهاد البرادعی و سولانا تهیه شده بود، طرح اقدام و مودالیته جدید نام داشت و در آن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود: ما کلیه ابهامات و سوالهای آژانس را در 6 موضوع و 3 مسئله احصا کرده‌ایم. و قرار شد تهران به 6 سؤال این نهاد بین المللی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای خود پاسخ دهد و اگر پاسخ‌ها قانع کننده بود، دیگر برنامه هسته‌ای ایران از دید آژانس مشکلی نداشته و همه چیز به روال عادی بازگردد. این یک فرصت تاریخی بود، البته اگر طرف‌های غربی به آن رضایت می‌دادند و بر حرف خود استوار می‌ماندند.
مذاکره بدون هر پیش شرطی می‌تونه شروع بشه و همین سوالات در اون مذاکرات مطرح
بشه. بر اساس مدالیته قرار بود در صورتی که آژانس پاسخ تمام سوالات خود را در چارچوب یک برنامه زمان بندی شده دریافت نماید، بدون التفات به باز بودن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شورای امنیت، رسماً اعلام نماید که پرونده فعالیت‌های گذشته ایران در آژانس بین‌المللی بسته شده و همکاری‌های طرفین در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای حال و آینده ایران همچون تعامل آژانس با 144 عضو دیگر ادامه خواهد یافت.
من این سوال رو از یکی از وزرای کشورهای اروپایی کردم که خب ما داشتیم با آقای سولانا در گذشته پیش می رفتیم و یه توافقی در برلین با هم داشتیم، چرا اونو به هم زدیم؟ او به من گفت که یه تصوری داشتن که با یکی دو تا قطعنامه شما متوقف میشید. گفتم خب حالا پس متوجه شدید که از این طریق نمیتونید با اراده ملی ایران بازی کنید.
با اینکه مذاکرات هسته‌ای ادامه داشت و ایران به سوال‌های آژانس پاسخ می‌داد، شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 9 مرداد 85 نخستین قطعنامه علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را صادر کرد. قطعنامه 1696 از ایران می‌خواست تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعریف نماید. بر اساس این قطعنامه فعالیت‌ها باید از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد و کشورهای دیگر هم از انتقال هر گونه اقلام، مواد اولیه و فناوری که میتواند به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و برنامه‌های موشکی بالستیک ایران مربوط شود جلوگیری کند. سکوت طرف‌های غربی در قبال همکاری ایران با آژانس در این ایام ادامه داشت و هیچ یک از طرف‌های غربی از مدالیته سخنی به میان نمی‌آوردند. در همین سکوت خبری شورای امنیت در 2/85 قطعنامه دیگری علیه ایران صادر کرد. از ایران خواسته شد تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، آبسنگین و حتی تحقیق و توسعه را تعلیق کند. تصویب فوری پروتکل الحاقی و اجرای آن، اعلام ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای و موشکی در خارج از کشور و مسدود کردن اموال و دارایی‌های افراد و شرکت‌های تحریم شده از دیگر موارد این قطعنامه.
راه و بیراه.
در نخستین روزهای فروردین سال 86، خاویر سولانا که خواستار تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان برای ادامه مذاکرات شده بود، بدون هر گونه پیش شرط خواستار آغاز دوباره گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا شد. در همین زمان که غرب از طریق سولانا پیشنهاد مذاکره می‌داد، شورای امنیت سازمان ملل در 4 فروردین 86 قطعنامه 1747 را علیه ایران به تصویب رساند. در این قطعنامه از تمامی کشورهای جهان خواسته شده تا فعالیت خود با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند محدود کنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه. همچنین شورای امنیت به جمهوری اسلامی ایران 60 روز مهلت داد تا با تبعیت از این قطعنامه و درخواست‌های قطعنامه 1737 که پیش از آن تصویب شده بود به فعالیت‌های حساس اتمی خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. برگزاری نخستین مراسم جشن هسته‌ای اتفاق برجسته نخستین ماه سال 86 بود.
امروز 20 فروردین ماه و روز ملی فناوری هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران است. در 20 فروردین سال گذشته پس از تلاش پیگیر فرزندان مؤمن، خلاق، دانشمند و خستگی ناپذیر ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران توانست به فناوری تولید سوخت هسته‌ای دسترسی پیدا کند و در یک سال گذشته با تلاش گسترده همین عزیزان موفق شد در توسعه فناوری تولید سوخت هسته‌ای به مرحله تولید صنعتی برسد و امروز در سالگرد آن رویداد مبارک با کمال افتخار اعلام می کنم که از امروز کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می گیرد.
البرادعی در گزارش شهریور ماه خود به آژانس و شورای امنیت رسما اعلام کرد ایران به سوالات آژانس درباره جداسازی پلوتونیوم پاسخهای شفاف و لازم را داد و ما وارد مرحله دوم یعنی سانتریفیوژهای پیوان و پیتو شده ایم. در این مرحله گروه 5 به علاوه 1 قصد تصویب قطعنامه دیگری داشتند که به دلیل مذاکرات سازندگی ایران و آژانس چین و روسیه مخالفت خود را با صدور هر گونه قطعنامه ای علیه ایران اعلام و تاکید کردند. اگر هدف رفع ابهامات فعالیت های هسته‌ای ایران است، این روند با مذاکرات شفاف و مؤثر ایران و آژانس در حال طی شدن است. با وجود انتشار گزارش مثبت البرادعی، غرب به بهانه‌جویی ادامه می‌داد و تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 8 شهریور گفت ایران از اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش امتناع کرده و در نتیجه جامعه بین‌المللی به افزایش فشارها ادامه می‌دهد. کشمکش پیدا و پنهان ایران و چند کشور غربی ادامه داشت که در مهر ماه سال 86 دکتر علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا کرد و سعید جلیلی جانشین وی شد. دکتر علی لاریجانی بعدها در گفتگوی تلویزیونی با برنامه شناسنامه که عصر 14 خرداد سال 87 از شبکه 3 سیما پخش شد در پاسخ به اینکه علت اصلی استعفا از دبیری شورای عالی امنیت ملی چه بود اظهار داشت:
مسائل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسائل حساس کشور هست. حالا یکیش هسته است. مسائل گوناگونی که به منفعت ملی و امنیت ملی و مربوط میشه اونجا مورد بررسی قرار و من یه اختلاف جدی مدیریتی رو احساس میکنم با آقای احمدی نژاد دارم و مسائل استراتژیک کشور باید خیلی با تعنی و فکر شده و حساب شده کارش شروع بره و احتیاج داره که همه بخش‌های مختلف همگرایی داشته باشن. کارهای لحظه‌ای تصمیم گرفتن اونجا اصلا نمیتونه صدق بکنه و مشکلات ایجاد میکنه برای کشور. حالا توی مدتی تحمل بود و بحث می‌کرد ولی بعد از مدتی من دیدم خب حالا به هر حال ایشون رئیس جمهور و حق داره، لزومی نداره که من مزاحمی برای ایشون باشم و نمیخواستم یه حالت تحمیلی داشته باشم. سبک من واقعا اینطور نبود.
این اختلافات به حدی بود که در سفر ولادیمیر پوتین در مهر 86 علی لاریجانی از ارائه پیشنهادی از سوی رئیس جمهور روسیه به رهبر معظم انقلاب سخن گفته بود، در حالی که احمدی نژاد در اظهاراتی وجود چنین پیشنهادی را تکذیب کرد. البته دکتر ولایتی در مناظره انتخاباتی که سال 92 درباره استعفای لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و کنارگیری از مذاکرات هسته‌ای اشاره داشت که هیچگاه از جانب خود لاریجانی تایید یا تکذیب نشد.
یکی از مقامات بلندپایه اجرایی ما در نمازجمعه اعلام کرد که ما مذاکره هسته‌ای نمی‌کنیم. بعد آقای زانا اومد تلکس در مذاکرات بعدی، تلکسی که از تهران مخابره شده بود به ایشون نشون داد، گفتش که ببین او کسی که مسئول اجرایی کشوره میدان مذاکره نمی کنید.
ادبیات ویژه لاریجانی در آن زمان رسانه‌های بین‌المللی را در ترجمه اصطلاحات خاص او دوچار دردسر کرده بود. در یک مورد علی لاریجانی گفته بود با نشان دادن لولوی شورای امنیت مردم ایران رو به قبله نمی‌شوند. رسانه‌های بین‌المللی در ترجمه آن گاف‌های خنده‌داری دادند که تا مدت‌ها سوژه رسانه‌های داخلی بود. برای مثال ترجمه نیوزویک: علی لاریجانی گفته است که اگر شورای امنیت مثل موجوداتی که بچه‌ها را می‌ترسانند ظاهر شود، مردم ایران به سوی قبله مسلمانان جهان دراز نمی‌کشند. لاریجانی اول آبان 86 به همراه سعید جلیلی به روم رفت تا ضمن ادامه مذاکرات با خاویر سولانا مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 جلیلی را به عنوان مذاکره کننده جدید ایران معرفی کند.
راه و بیراه.
اکنون نوبت سعید جلیلی بود تا در نبرد سیاسی دیپلماتیک با غرب با تیم خود به میدان برود. او از سال 1386 تا شهریور 92 مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشت. گزارش آبان سال 86 مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره همکاری گسترده ایران با این نهاد بین‌المللی شکاف تازه‌ای را میان آژانس از یک سو و امریکا و متحدانش از سوی دیگر درباره برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده و به ویژه دولت امریکا را به مواجهه با آژانس سوق داد. محمد البرادعی در 24 آبان گزارش خود را به شورای حکام ارائه و رسما اعلام کرد. آژانس هم اکنون میتواند به این نتیجه برسد که گزارش های ارائه شده از سوی ایران درباره برنامه گذشته هسته‌ایش با یافته های این سازمان همخوانی دارد. آژانس در 2 آذر نیز بار دیگر در نامه رسمی به تهران پایان یافتن ابهامات در مورد سانتریفیوژها را اعلام کرد.
آژانس و گزارشی که آقای البرادعی ارائه کرد و 2 نامه رسمی که آژانس کتباً به ما و رسماً اعلام کرده که 2 موضوع P1 و P2 و سند اورانیوم فلزی خاتمه یافته است، این یک فضای مثبتی رو در عرصه جهانی ایجاد کرده و انتظار جامعه جهانی یک پاسخ مثبت به این رفتار است.
در واکنش به انتشار این گزارش که با استقبال ایران نیز روبرو شد، دولت بوش و متحدان امریکا گزارش را دلیلی بر سرپیچی ایران قلمداد کردند، نه همکاری این کشور. غربی ها که اصرار داشتند ایران الزامات شورای امنیت را اجرا و فعالیت های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را متوقف کند، بار دیگر خواستار از سرگیری دیدار خاویر سولانا با مقامات ایرانی شدند. این گونه بود که مذاکره مفصلی میان سعید جلیلی با خاویر سولانا در آذر 1386 در لندن صورت گرفت. مذاکراتی که سولانا آن را ناامید کننده توصیف کرد، اما دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به ناامیدی سولانا گفت:
با توجه به گزارش مثبت آقای البرادعی باید از همه بیشتر برای ایشون امیدوار کننده می بود این گزارش. اما اگر این که ما از حقوق ملت ایران دفاع کردیم و اینکه به وظایف خودمون بر MPT تأکید کردیم و اینکه ملت ایران وظیفه‌ای بیشتر از آنچه در MPT ذکر شده را نمیپذیرد، اینها برای کسانی تأکید بر حقوق ملت ایران و اینکه ناامید میشوند از اینکه ملت ما رو بتوانند از حق خودش محروم کنند، خب اون یه بحث دیگه است.
این روش مذاکرات و گفتگو هر چند زمان بر بود، اما فرصت زیادی را به ایران داد تا بتواند زنجیره پیشرفت‌های هسته‌ای خود را تکمیل کند و دست بالای خود را رو کند، تا غرب نتواند در صورت نزدیک شدن به توافق خواهان تعطیلی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. البرادعی در گزارش 3 اسفند 86 اعلام کرد آژانس دیگر این موضوعات ششگانه را جزء مسائل باقی مانده در تحقیقات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تلقی نمی‌کند و آنها را پایان یافته می‌داند. به این ترتیب پرونده هسته‌ای کشورمان با همکاری‌های فوق‌العاده ایران که برای غربی‌ها کاملاً غیر منتظره بود، باید به طور کامل بسته تلقی می‌شد. به تعبیر دقیق‌تر، روند اجرای پادمان‌های MPT در ایران به حال عادی درآمده است و دیگر پرونده ایران به عنوان یک مورد خاص در دستور کار اجلاس‌های نوبه‌ای شورای حکام آژانس قرار نخواهد داشت. جلیلی در این باره گفت:
این گزارش در حقیقت اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران بود در موضوع هسته‌ای.
اما امریکایی‌ها و متحدانش که می‌دانستند انتشار این گزارش همه بازیان‌ها در مقابل ایران را به هم خواهد ریخت، ابتدا با یک عملیات رسانه‌ای وسیع و بعد با تشدید فشارهای دیپلماتیک پشت پرده به البرادعی، او را وادار کردند از بسته اعلام کردن پرونده ایران در گزارش نهایی خودداری کند. چند روزنامه و خبرگزاری مهم غربی از قول منابع بسیار مطلع که البته در این گونه مواقع نمیخواهند نامشان فاش شود، البرادعی را متهم کردند قصد دارد چک سفید امضا به ایران بدهد و آنها نمیدانند که علت این امر چیست. در مرحله بعد همین رسانه ها از قول منابع آگاه در آژانس نوشتند که البرادعی بر سر گزارش به اجلاس ماه مارس با تیم فنی خود دچار اختلاف نظر شده و آنها نمی توانند بفهمند چرا او قصد چنین کاری را دارد. بانک غربی ها ادعا می کردند گزارش البرادعی برایشان ملاک خواهد بود، اما در عمل رویه دیگری در پیش گرفتند. برنار کوشنر که در دیدار با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در استانبول سخن می گفت، با تاکید بر حق برخورداری ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای گفت:
اون ریدوکسیون فزت تریز انترسانت ست ست ات تریز اتیران.
اگر گزارش محمد البرادعی حکایت از نبود نگرانی در مورد فعالیت های هسته ایران داشته باشد، ما نیز این موضوع را تایید می‌کنیم.
ا توتافه پاشوتنت.
در همین زمان بود که آمریکایی‌ها اعلام کردند اسناد و مدارک جدیدی علیه برنامه هسته ایران به آژانس ارائه خواهند داد، اما پیگیری‌ها نشان داد آنچه ارائه شده همان مواردی است که قبلا هم حتی در سال 2004 در اختیار آژانس قرار گرفته بود و همانطور که دیپلمات‌ها تاکید کردند هیچ چیز با ارزشی در آن وجود ندارد. با همه این اتفاقات غرب حاضر نبود از کش دادن مسئله هسته‌ای ایران دست بردارد و بی‌اعتنا به همکاری بسیار مطلوب ایران و گزارش آژانس قطعنامه 1803 شورای امنیت 13 اسفند 86 در شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بلعکس را اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشد مورد بازرسی قرار دهند. سختگیری در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی و همکاری با مؤسسات مالی و بانک‌های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب خارجی از موارد دیگری قطعنامه بود. رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد در سال 87 و در دومین سال روز ملی فناوری هسته‌ای از آغاز نصب 6000 سانتریفیوژ جدید در تأسیسات غنی‌سازی نترز خبر داد. این اقدام باعث شد تا شرایط گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب هم تغییر کند. افکار عمومی دنیا چند ماهی در بخت از رفتار دوگانه غرب بودند که ایران برای نشان دادن حسن نیت و گرفتن بهانه از دست دشمنان باز هم پای میز مذاکره گرفت. مذاکرات ترویکا به مذاکرات با 6 کشور ارتقا یافت و امریکا، روسیه و چین به انگلیس، فرانسه و آلمان پیوسته و گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل داده بودند. 29 تیر ماه 87 اولین مرحله نشست 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو برگزار شد. واشنگتن در ابتدا از میز مذاکره دوری می‌کرد. موضوع مهم در این مرحله از مذاکرات طرح فریز مقابل فریز تعلیق برای تعلیق بود که از سوی 5 به علاوه 1 ارائه شد. ایران در مرداد ماه 87 خواستار شفاف شدن طرح شد و البته اعلام کرد این طرح را اجرا نخواهند کرد، چرا که اجرای آن به معنای طریق همه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز بود و ایران فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای را حق مسلم خود می‌دانست. غلامرضا آقازاده رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران:
ببینید، بحث موضوع فریز یه پیشنهادی را 5 به علاوه 1 مطرح کرد، یه پیشنهادی را متقابلاً ما مطرح کردیم. پیرو این ابهاماتی نسبت به پیشنهاد 5 به علاوه 1 وجود داشت. در یک جلسه این ابهامات مطرح شده و اونا قراره که به این ابهامات و سوالات پاسخ بدن، چرا که از نظر ما خود نفس مذاکره یه پیشرفته و یه کار مثبتیه، ولی اینکه مذاکرات به کجا قراره برسه این مهمتر از خود مذاکره است. بنابراین ما سوالاتی که ما و ابهاماتی که داریم اینا را مطرح کردیم و قرار است که اینا را پاسخ اونا را دریافت کنیم. بعد از اینکه این پاسخ ها را دریافت کردیم، ما ارزیابی خواهیم کرد که این پروسه سیاسی و مذاکرات را چگونه دنبال کنیم.
در ششم مهر 1387 قطعنامه 1835 که بر اجرای قطعنامه‌های قبلی تاکید داشت در شورای امنیت به تصویب رسید. به علت نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان 87، گفتگوهای هسته‌ای از طرف غربی‌ها تقریباً مسکوت ماند تا تکلیف انتخابات ریاست جمهوری